ببخشید آقای دکتر، من حتی تعریف کردن این موضوع
منقلب خب میدونم، ولی آخه چرا ما باید نگران باشیم که زندگی که انقدر بده به هم بخوره؟ خب بخوره.
نه خب ایشون یه دختر 16 ساله است، خب اونم نتونسته مسائل رو درست تجزیه تحلیل
من میدونم بس. آخه چون بقیه میشنون چون
آخه نه بگو. من دارم میگم از فکر من، چون با بچه خواهرم صحبت کردم، اونم خالتو باید به ما میگفتی همچین مسئله، اون ایشون هم به استدلالشون این بود و این مکالمات و این مسائل به مدت 3 ماه بوده.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید، اشکال کار داره اینه که اگر روز اول با اولین میگفت هیچ قرار نیست زندگی کسی برهم بخوره. خیلی راحت ممکن بود پدر و مادر خودش با اون آقا تماس میگرفتن که شاید اشتباهی شده، لطفاً این اشتباه تکرار نشه و همه چیز تموم میشد. یعنی میخوام به شما بگم بسیار از وقت این پنهانکاری ها مثل است. البته من انتظار ندارم یه دختر 16 ساله یه چنین ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری بکنه، ولی چون بقیه میشنون ارزم این است که در این گونه موارد شما یه گرفتاری داریم که زندگیشون به هم میخوره. خب بخوره زندگی اینجوری بره. خب بالاخره چی شده؟ بالاخره چی شده؟
یه اتفاق افتاده تو خونه، گوشی خواهرم متوجه شده که ایشون منقلب شدن و خیلی سریشون تو گوشی و خلاصه گوشی رو ازشون گرفتن و این مسائل رو دیدن. و
بذار یه سوالی بکنم عزیز، یعنی اگر نمیگرفتن شاید این وضع ادامه پیدا میکرد، درسته؟
بله شاید.
خب یعنی این دختر
نگفته.
این میدونم، یعنی این دختر خانم فکر هیچ حدی نداره، حالا که یه چیزی رو پنهان کرده باید هر چیز خیلی بدتر رو هم پنهان کنه.
قطعا حرفتون درسته، ولی خیلی دختر معصوم و اصلا یه دختر فوق العاده پاک و میدونید اصلا بی خیلی بی حاشیه.
چه ارتباطی داره با هم عزیزم؟
نمیدونم. من
نه ببینید اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم یه دختر پاک، من نمیدونم چی دختر پاک یعنی، مثلا توجهی علاقه اشتیاقی به پسر نداره در 16 که پاکی نیست عزیز.
نه منظور این که اصلا حتی مثلا نظرش در مورد آرایش اینه که مثلا چیز جالبی نیست.
خب حتما همچه این نشانی پاکی نیست، نشانی وحشته.
نه
آخه ببینید عزیز، نه این برای من، شما خودتون مهمید، حرفاتون هم مهمه، پخشش هم مهمه. یه دختر 16 ساله ای که با آرایش مخالف منوم ایبایی راد داره. چرا آرایش یعنی تمیز بودن و زیبا بودن، کجاش اشکال داره؟ مگر قرار است وقتی شما زیبا میشین بخواید برید با یه کسی همخوابه بشین؟
نه صد درصد حرفتون درسته. منظور این که میگم اصلا تو فاز این کارا یا این که مثلا بره تو خیابون، خیلی دختر بیحاشیه و توی کارهای هنری خودش و پیانوشو میذاره، کلاس نقاشیشو میره، تا حالا حتی هیچ مسئله خاصی یا مشکل خاصی نبوده. الان هم که اتفاقی که افتاده، سوالات من حالا در چند زمینه، یکی این که ما الان با دختر خواهرم چه برخورد درستی داریم.
نه به من بگید که نبینید عزیز، این که فیلم های جنسی آمده یه مسئله است، ولی این که اون آقا اصلا حرفش چیه، انتظارش چی بوده، موضوع چه بوده؟ و
من مطمئنم، این حالا فکرم اینه که به خواهرم گفتم شاید استپ بعدی این بوده که آفر بهش بده، اگه ما هم بابات خونه نبودم بگو من بیام پیشه، میتونسته به این مرحله، چون این مسئله 3 ماه بوده و این به نظرم میشه وحشتناکتری اتفاق میفتد اگه خواهرم متوجه.
به من بفرمایید که آنچه که ظرف این 3 ماه بوده همه هست یا پاک شده یا چی؟
نه هست
3 ماه.
بله.
کی همش رو دیده؟
خواهرم.
چقدر وقت برای این کار گذاشتن اگر میدونی؟
نمیدونم اینا، ولی خواهرم در قدری شوکه شده بوده که حتی گوشی رو پرت کرده بوده رو دیوار، بخواهر با دعوای وحشتناکی هم با خودترش داشته.
شما صداتون با هوا همراه شد عزیزو.
خواهرم مسئله شده که چرا این آقا رو بلاک نکردی، چرا به ما نگفتی. الان میگم من چند تا سوال دارم، یکی که برخورد درست با بچه خواهر.
آخه من نمیدونم چه خبر عزیز من. ببینید چرا من شما یه فیکس آیدیا، یه ایده ثابتی برای خودتون درست کردی بر اساس یه شناختی که دارید یا گونه‌ای که دوست دارید و بعدن دختر خواهرتون رو اونجا گذاشت؟ من اصلا همچی چیزی نمیبینم. یعنی یه دختر 14-16 ساله بسیار بسیار معصوم و پاک بسیار میتونه وقتی بدون هیچ کس نمیفهمه بخواد ببینه رابطه جنسی چی و در نشه بشنه فیلمشو ببینه، نگرانیش در این است که دیگران بدونن و رازش آشکار بشه و و بعدم تازه از در منم نه نشانه عدم پاکیه نه هیچ چیز دیگه، یه پدیده های عادی عزیز. و من علت این که از شما سوال میکنم اگر میدونید این است که خواهر حالا پرت فرمودن رو اون کاری ندارم، چه چیزی بوده که پرت کردن؟ چون ببینید عزیز، یه زمانی است که موضوع فردیه، یه زمانی است که این موضوع فردی همراه با یه زمینه‌های بیماریه، یه زمانی است که نه، یه مقدمه چینی است برای نزدیکی و ایجاد یه رابطه، یه زمانی است که اصلا یه دامی است برای اینکه بدن اون دختر رو به نوعی گرفتار کنه و بعد اون توان نگفتن رو نداشته باشه. بنابراین محتوای اون پیام ها بسیار اهمیت داره، برخی از وقت فقط از یک حماقت و خودخواهی یا یک شیطنت بیمارگونه میاد، برخی از خود بسیار حساب شده است و به دنبال خودش نقشه و برنامه‌ای داره و اینا اون چیزیست که اگر خود دختر خانم یا مادر که اینا رو دیده برای من میگفت، میشود داری شمایی که ندیدید و خبر ندارید یه گزارشی میدید. و به همجاست که میخوام از قبل بهتون هشدار بدم که من اصلا نمیدونم با چجور دختری روبرو هستم و هر کدوم از این قسمت ها رو، از این که کسی بهش علاقه من شده، که خیلی از قول آدم ها میتونن اصلا خوشحالم بشه، چه فرقی میکنه که 40 سالشه یا 400 سالشه، یه دهی احساس میکنن که بسیار نامناسبه و حتی حال و بد و احساس بدی پیدا میکنن. بعد وقتی که این فیلم ها یا ویدیو آمده، این که چرا بلاکش نکرده، چرا اصلا قبل از این که ببینه پاک نکرده، چرا همچنان نمیخواسته بگه، همه اینا مسائلی است که مطرحه که شما احتمالاً جوابش برای من نداره. حالا اگر مادر ایشون به شما گفته یه سوالی بکن یا خود شما، نمیدونم چه فرقی میکنه من سوال شما رو جواب بدم یا ندم، هر جور دلتون خواهد بحث رو ادامه بدید، ولی دلم میخواد بدونید که این گونه موارد یه مقداری مثل کار ظریف و دقیقه که اون جزئیاتش و ارتباطاتش موضوع مهمی. حالا هر جور دلتون میخواد به من بفرمایید که پرسشتون چی عزیز.
میگم حالا برادرم به این آقا زنگ زدن و گفتن که باید به من توضیح بدین که منظورتون از این کار چی بوده. ایشون هم خب اول شوکه شدن، شوکه کردن، انکار کردن که من کامپیوترم هنگ کرده بود و عکس رو نمیدیدم و برای یه کس دیگه بود. و بعد که برادرم گفت که تمام استدلالات دروغ و خنده داره و اینکه اگه به من از الان بگی اشتباه کردم یه برخورد دیگه باهات دارم، ولی اینکه بخوای ما رو چیز دیگه ای فرض بکنی و از این راه وارد بشی، من مجبورم یه برخورد دیگه ای با تو داشته باشم. و اینکه حالا برادرم گفته که فقط اینکه از این به بعد تو جمعه خانوادگی حق حضور نداری و ما نباید ببینیمت. ولی خب این یه چیزی که مسئله که حالا قطعاً تو فامیل درد میکنه و همین برادرم هم دو تا دختر 12 ساله و 14 ساله داره که تو راز این دختر خواهرم شریک بودن. یعنی اون فقط به کتر کسایی که گفته اون دوتا بودن و اینا هم همشون به قول خودشون رازداری کردن.
آیا بچه هم دیدن اون چیزا رو؟
نمیدونم، فقط میدونم که اونا هم در جریان بودن.
تو اونا هم نرفتن به پدر مادرشون بگیم؟
نه، مثلا رازدار هم دیگه شدن.
خب بعد اون آقا بالاخره گفته چی؟
نه اونم خب مکالمه تلفنی، چون برادرم مکالماتش همش تو تلفن ضبط میشه و این فایل رو برام فرستاد، فقط گفته چشم گفته که دیگه تو جمعه فامیلی حق حضور نداری، جایی که ما هستیم نمیبینیمت. حالا دیگه حالا دخترم هم زنگ زده گریه و زاری که شماها خیلی خوبین و کسی با بچه من این کارو میکرد، ما علم میکردیم بل میکردیم، ولی اتفاقی که افتاده حالا
تم گفت ما چه میکردیم دختر عمه همون زن اون آقا؟
بله
گفته من چه میکردم؟
بچه من نمیدونم شکایت میکردم از دستش، نمیدونم شما خیلی خوبید که هیچ کاری نکردی. حالا اونم اون لحظه شوکه شده این حرفا رو زده، ولی حالا یکی دخترم من که خواهر همین خانوم باشه، من این خواهرم بعد و بیرا که دختر خودت هم دوست داشت و به چه حقی ادامه داده این رابطه رو، به چه حقی نگفته، به چه حقی بلاک نکرده، یعنی یه ملغمه یه چیزای عجیب غریب الان اتفاق افتاده.
خب معلومه میافته عزیز، برای که نه ملغمه نیست، ای بس بسیاری نه ارزمین است که ای بسیاری از ایناش گفتم نمیخوام اون دختر خانومو بگم کارش درست یا غلط، ولی بسیارش برای یه بچه تو این سن و سال میتونه واکنش‌های عادی و یه تصمیمایی باشه که بعدم ناچار باید کنارش بیسته و خیلی از وقتم گرفتاری از اینجا پیدا میشه. حالا چون اینا مهمه پس بنابراین الان ماجرایی است که اعضای خانواده میدونن. خب همسر ایشون میخواد با شوهرش چیکار کنه در حدی که شما میگید؟
ایشون قهر کردن رفتن خونه خواهرشون و گفتن طلاق میخوام.
شما فکر میکنید این آقا شغل و کارشون چیه؟
حالا جالب همینجا موقعیت خان... پدری من پدر من یکم مدیرای شرکت نفت تو فامیل خیلی موقعیت خوب و مثلا بزرگ فامیل و خیلی احترام و همه چی جای خود. این آقا یه کارگرن و اصلا خونه عمه من زندگی میکنن، یعنی اصلا نه موقعیت مالی خاصی دارن و اینا چون شوهر عمم هم فوت کرده، هم عمم واقعا پدرم رو دوست داره و پدرم واقعا حامی و ساپورتیو خانواده اینا، همین که بچه های عمم همشون یعنی پدر منو به عنوان بزرگ و پدر خودشون میدن، الان پدرم و عمم خیلی کسی بزرگ فامیل نمیدونن، فقط ماها ما سه تا خواهر و اون دو تا خواهر و برادر من میدونن. ولی خب قطعا درد میکنه چون که بالاخره مسئله نیستش که. حالا یه اتفاق دیگه که افتاده اینه که یکی از پسر عمه بزرگم اونم دو تا دختر بزرگ داره که قبلا یه حرفی هم این وسط در اومده که یکی از اعضای فامیل دیده که این آقا یکی از بچه های پسر عمه که اونم حلوشه یه دختر 12-13 سالت یه سال رفته زن عید توی ویلایی و اینو کشیده بوده کنار داشته میبوسیدتش. اینم الان تو این بسط در اومده، یعنی و پسرانم هم نمیدونه این موضوع رو.
خب بنابراین شما با یه مشکل یه فرد منحرف و بیمار رو برویی.
بله قطعا.
خب این که هست، حالا این که رابطه باید قطع بشه یه جانب باید پیداش بشه که اصلا بحثی نیست، اون که تمومه، این که همسرش هم میخواد باش چه کار کنه اون قصه دیگریست و این بحث های ذره کار بالا بگیره. حالا به من بگید اگر شما با این دختر خانم صحبت کردید حرفش به شما توضیحش توجیهش راستش دروغش پشیمانیش چیه؟ اگرم نه کسی که مستقیما باش حرف زده چه گزارشی به شما داده؟
من خودم با دختر خواهرم صحبت نکردم ولی با خواهرم که صحبت کردم گفتم برخوردتون چی بوده. خب برخورد خیلی وحشتناکی تو خونه، یعنی با خواهرم اصلا گوشی رو شیکونده، گفته حق نداری کلاساتو بری بعد این مثلا تو خونه بمونی در مورد کارت مثلا بعد توضیح بدی که سه ماه چرا همچین چیزی نگفتی، همچین مسئله نگه داشتی که بلاکش نکردی. میدونی خیلی
ولی خب چه جوابی او داره؟ هیچی میدونی؟
اون هم فقط گریه کرد و گفته که من نمیخواستم زندگی اینا به هم بریز و از این استدلالا.
اوکی، حالا پرسشتون از من چی هست؟
الان نوع برخوردمون با این آقا، نوع برخوردمون با فامیل چجوری باید
نه سب کنیم نه خیلی ما روی خط بشه بذار پیام ها رو بشنیم بخاطر راست بسید شنگ و نجمند با ما بشه.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش، تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، دایرکت لندر با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر. مشاوره با که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855 996 2966.
رامین آریان بفرمایید.
کاسپین، کاسپین. آقا دربست،
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریده.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر.
جانم خب اگر چیزی دیگه میخواید بفرمایید، اگر هر جور دلتون میخواد پرسشی مطلبی دارید بفرمایید، در خدمتتون.
نه من تمام اون چیزی که اتفاق افتاده براتون توضیح دادم. الان گفتم اینکه چقدر این مسئله را الان باید تو فامیل عنوان بشه؟
نه ببینید، ماجرای فامیل عنوان بشه نیست، دو تا نکته است. یکی این که اون آقا و به هر حال ناچار خانمش مادام که با او هست، حتی اگر هم نباشه، در کوتاه مدت قرار نیست توی مهمونی های فامیلی بیایند و برند. این اول.
نه.
مشخص است که حالا به چی منجر بشه نمیدونم. دوم این که فامیل نمیتونه تصمیم بگیره، چون وقتی که تصمیم بگیره باید بدونه موضوع چیه که تصمیم بگیره. پس بنابراین اگر این خواهر به اون برادر یا اون برادر به زنش میده و اون خانم دلش بخواد به دوستش بگه، موضوع پس خواهد پیچید. اینکه شما یه تصمیم بگیرید اعلام بکنید، بخش خبر در اختیار شما نیست که بتونید کنترلش کنید. پس بنابراین یه چرخشی پیدا میکنه فقط، و متاسفانه در این گونه موارد هم خبرها به صورت غلط و ناقص هم به دست آدمای نامناسب یا به هر حال غیر دوست میرسه و از توش چی در میاد خدا میدونه. بنابراین یه اتفاق بدیست، یه تصادفیست که شده و همه توش اذیت میشن و آسیب میبینن. این که این دختر خانم احتیاج به این داره که با یک نفر صحبت کنه که هم خاطرش آسوده باشه، حقیقت رو میتونه به اون آدم به عنوان یه تراپیست بگه، همون بتونه مقدار کمکش کنی که این بحران رو بگذرونه، و الا با گذشت زمان و به هر حال روشن شدن یا بیان موضوعا بیشتر خود این دختر خانم زیر سوال میره و میتونه کار دستش بده، یعنی واقعا میتونه به همش بریزه. ضمناً ای بسا فیلم‌ها یا چیزهایی دیده که نباید میدید و مناسب با توجه به سنش و یا ویژگی‌های روانیش نبود. اینی که الان در حالی که احتمالاً اشتباه کرده، حتی کار بد و غلطی کرده، ولی فعلا به عنوان یک کسی که مشروب خورده پشت فرمونش هست تصادف کرده، با وجودی که بسا همه تقصیرها متوجه خودشه یا بیشترشه، فعلا باید ببریم بیمارستان. حالا وقت به نوعی محاکمش برای چرا مشروب خوردی یا چرا پشت فرمون نشستی نیست. به همین جد است که به او نمیشه سخت گرفت و بی خودی هم نمیشه برچسبایی زد و او رو در حقیقت تبدیل کرد که به یک مقدس و قدیسی که حالا براش این همچه اتفاقی افتاده. خیلی واقع بینانه باید باش برخورد کرد. حالا پرسش که من دارم این است که این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره و چند ساله هست؟
دختر خواهرم 16 سالشه، یه برادر 13 سالم داره.
اوکی. حالا اون خوشبختانه از اون بابت چیزی نداره. و بعد پدر چقدر حساس، آدم خشمگین و عصبانی، آدم یه مقدار به هر حال متعصب یا اصطلاحات دیگه؟
نه خیلی اوکی. خیلی نه، ایشون خیلی آدم آروم و حتی از این موضوعم فهمیدم خب وحشتناک عصبانی شدم، ولی بازم خواهرم صحبت کردم با اون آقا، یعنی هیچ، فقط گفته که بگین من نبینمش، یعنی
خب حتما اون که درسته،
اگه ببینمش شاید نمیتونم خشم عصبانیتم رو کنم، یعنی خشمی که از ایشون دارم و اونجا دیگه نمیتونم کنترل کنم.
به هر حال یه اتفاق بدیش که افتاده. حالا گفتم اگر حرف خاصی هست، اگر خود دختر خانم یا مادر که عکس‌ها رو دیده کمی میشد نظری داشت، ولی البته نمیدونم اصلا پرسششون چه هست. بنابراین رابطه با اون دختر خانم این بحث‌ها رو مکرر و مکرر داشتن درست نیست. یه کلیاتی که لازمه که آدم بدونه با کی به عنوان دخترش طرفه رو، مادر و پدر، بد نیست بدونن، ولی یه روان درمانگری که حتما باید خانم باشه، حتما باید خانم باشه رو، یه روانشناس رو این دختر خانم قدن برای حل این مسئله 20 جلسه احتیاج دارن که تو اوائلش هفته دو دفعه باشه، برای که بی خودی یه چیزایی در وجودش نشینه و زخمی و آسیبی رو که برای همه عمر بگونه درش بمونه به وجود نیاره. اما این که حالا بقیه ازش میخوان چه نتیجه گیری کنن، چی میدونن و چگونه اعتراضی به این دختر خانم داره، میتونه سنگین باشه. فقط مجبورم یه هشدار بدم، برخی از اوقات آدم ها به خاطر ویژگی‌های روانی، بعد به خاطر اشتباهی که کردن، بعد به خاطر به اصطلاح اون افتضاحی که به وجود آمده، گرچه میتونه خودش فقط یه قربانی و مورد یه چنین تجاوزی قرار گرفته باشه، خودشو سرزنش کنه. بنابراین برخی از اوقات خطر آسیب به خود به گناهی مختلف یا خودکشی هم هست، یعنی مواردی از این قبیل به یک باری میشه همه دنیای ذهنی فرد و به غیر از اون و چیز دیگه فکر نمی کنه. ولی من چون شما به من گفتید خودتون با دختر خانم حرفی نزدید،
نه
حتی درباره
به عنوان اطلاعاتی که خواهرم به من،
یا ولی نه به عنوان، حتی به عنوان یک کسی که با دختر خواهرتون صحبت کنید بدون اینکه وارد اون مباحث هم بشید، از حال و روحیش خبر نه، یا گزارش که خواهرتون میده از ذره اینکه صبح رو چگونه به شب میرسونه چگونه است؟
کلاسایی که منظورتون روتین زندگی یا بعد از
روتین زندگی؟
روتین معدل الان میگم 16 سالش، معدل امسالش 19 و خورده ای بود، صبح یعنی کلاسای ورزشیشو میره، پیانوشو میره، کلاس آواز میره، یعنی اکتیویتی هایی که همه رو دوست داره رو در کنار درس حساب و کلاس دفعه درسون و کوشایی هم هست. همین تابستون هم من ایران بودم، الان یک ماه برگشتم و هیچ چیز منفی شخصیتی من نهیدم. حالا همیشه عنوان شده خیلی دختر خانوم و خوبیه، خیلی مهربونه، درسشون بخونه، کلاسشون میره.
نه اونو میدونم، یعنی بعد از اول این حادثه کی برملا شده؟ چه مدت؟
الان 3-4 روزه.
اوکی، ظرف این 3-4 روز که البته خب خبری نبوده. شما تو اون مدتی که در ایران بودید و با این دختر خانم، دختر خواهرتون در ارتباط بودید، با وجودی که 2 ماهی از اون ماجرا میگذشت، هیچ چیز غیرعادی در رفتارش، گفتارش یا حالاتش ندیدی؟
نه اصلا.
خب این علامت هم خوبه هم بده دیگه. خوبه که میتونه کم اهمیت باشه بعد از اینکه دختر با اون به نوعی راحت و راضی بود.
نه فکر میکنم این بیشتر چون توی تکسام بهش گفته عمو لطفا این حرفا رو به من نزنید، اینا رو به من نفرستید، من ناراحت میشم، شما بچه دارین، پخاله چی؟ ایشون هم برگشتن گفتن نه اون مادر بچه هم تو خونه هست و تو عشقنی. بعد این تفلیت سعی کرده که به اون،
البته سعی کرده ولی سعی بیهوده ایه. ببینید شما اگر فرض کنید یه مردی اومد سراغتون گفتید خب تو که زن داری چی، معناش اینه که اگه زن نداشتی من به تو توجه داشتم.
نه این گفته عمو من ناراحت.
نه خب ناراحت میشم باید ناراحتیشو نشون میداد، نه اینکه حالا نه عرض من این است که من الان نمیخوام ارزیابی او رو زیر سوال ببرم، ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که اون نوع گفتگوها معنایی نداره، یعنی در حقیقت متوجه نبوده که فایده‌ای برش مترتب نیست و دلیلی هم نداره خودش این چنین بی رو گرفته.
خب کنجکاویای تو این سنم قطعا
بدون تردید ده. بدون تردید به همچه هستی عزیز من اصلا با دستوانه یه واقعیتی در خصوص انسانه، یعنی انسان به درستی گفتن نهایت شب و بدایت یا آغاز روزه، به درستی گفتن که حتی همه ما یه جایی ممکنه حتی فکر کشتن دیگران هم به سرمون بزنه، نه به صورت خیلی فانتزی و غیر عادی. یعنی انسان یه ظرفیت و توانی به دلیل همه افراط و تفریط ها داره و به همین جهت است که مسئله آزادی او مطرح میشه. ولی الان بحث اون نیست، بحث اونی که پدر و مادر فرزندشون رو از چارچوبی که یه روانشناس خوب باشه کمک کنن، همین، و الا نه جرمی مرتکب شده، خطا در ارزیابی اینا بوده که برای سن و سالش خیلی عادیست، مثل این که من و شما وقتی بچه 6 ساله رو پشت فرمون بگذاریم حالا نباید انتظار داشته باشیم که رانندگیش هم درست باشه.
من ممنون
از لطفتون آقای دکتر. خواهش میکنم. خوشحال شدم با دوستان.
قربان شما. خدا
نگهدار. شنگ رجمن 3-4 دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من امشب سه شنبه 26 سپتامبر کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر که 10 تیپ شخصیتی هست رو آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر همین امشب در اولمپیک کالکشن. همچنین سفری در پیش دارم از واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند در روز جمعه 13 افتخار دیدار دوستان رو دارم، روز شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا جورجیا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس دارم. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید مشاهده بفرمایید. درباره موضوع صحبت، محل برگزاری، ساعت و هر موضوع مرتبط به هر منطقه. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر تقریبا یک ماه و یک روز دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی برای دوستان، برنامه های فارسی و ایرانی در نظر گرفته شده. منم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. کشتی احتمالاً به زودی سولد اوت خواهد شد. ما حدود چند صد نفری هستیم. اگر مایل هستید به ما بپیوندید، لطفاً ظرف همین هفته یا هفته آینده اقدام بفرمایید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا تشفری یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 میتونید تماس بگیرید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می کنند. آیا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می کنند؟ تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می کند. 877-554-2226.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید قربان.
دکتر اولاکی منو بفرمایید.
بله روی خط هستید بفرمایید. الان بهتره، یک کمی قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا ولی
اوکی روی اسپیکر گذاشتم الان بیرون میاد.
لطفا
نامداری قشنگ جناب.
الان خوبه. بله بفرمایید.
بسیار متشکرم از لطف جناب علی. جناب دکتر خدمت شما عرض کنم، میدونم جناب علی زیاد راحت نیستی با تعریفات سنجیده، ولی فقط میخوام عرض کنم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو دکتر هلاکوی نازنین فرزند بذارد. درود بر شما جناب دکتر.
لطف و محبت. ممنونم از محبت و لطفتون.
جناب دکتر هر جا صلاح دونستی من توننانی ذره دلبره دارم از خوشحالیه که با جناب علی میخوام صحبت کنم. نمیخوام احتمالا داستان منم ذره طولانی بشه. هر جا صلاح دونستی ملتفت نشدی منو میتونی استاپ کنی که من به جناب علی گوش کنم و وقت شنوندگان عزیزم زیاد نگیرم. من در خدمت جناب علی هستم. هر جا صلاح دونستی منو استاپ کن.
حتما بفرمایید.
مرسی از لطف جناب علی. جناب دکتر من 42 سالمه، در کشور کانادا زندگی میکنم. حدودش 12 سال از ایران اومدم کانادا. از یک خانواده بسیار بسیار آشفته و آسیب خورده که 12 تا فرزند پدر و مادری که نه سوادی نه آگاهی نه هیچی، اصلا یک خانواده بسیار آشفته و آسیب خورده، بسیار متعصب و مذهبی، بسیار جاهل و نادان. ما متاسفانه آخرین فرزندی بودیم که به دنیا اومدیم که اگه واقعیت رو از کنم از بچگی هر روز حولوش 2-3 بار تنبیه و شکنجه و ترور شخصیتی و به عناوین مختلف بسیار بسیار آسیب خوردیم. حالا متاسفانه جامعه‌ای که توش بودیم، معلمان بسیار نازنینمون که میرفتیم مدرسه و اینا که زیاد علاقه داشتم درس و اینا رو، بیشتر از خانواده متاسفانه به ما آسیب زدن که اونا هم هر روز بودن کاری. و به هر حال جناب دکتر این داستان خیلی طولانیه، ولی این تا 14-15 سالگی که هر روز تنبیهاتی مثلا از نوع داعشی، نه این که یه سندی و فلان های من، به هر حال دیگه آسیب بسیاری به ما خورده. روحیات بسیار شکننده که دچار دیپرشن بسیار عمیق شده. من این وقتا نمیرسم دیپرشن اینا چیه. یک بار تو سالگی اقدام به خودکشی کردم، یک سری قرص و مرسا رو خوردم، ولی متاسفانه این خودکشی انجام نشد. را به هر دلیلی دیگه بودم بیمارستان و اینا شستشو دادن و اینا. خدمت شما عرض کنم جناب دکتر، دیگه من از خونه فرار کردم دیگه. از 10 سالگی هیچ وقت خونه و فلان من دیگه، من رو پای خودم با سختی و مشقت فراون تونستم تا سوم دبیرستان درس بخونم. خیلی علاقه داشتم ولی کتککاری و بی‌حرمتی و ترور شخصیتی بسیاری زیاد از پدر مادر، بیشتر معلمان عزیز، باعث شد که مدرسه رو هم ترک کردیم و رفتیم سربازی. دو سال سربازی که بسیار بسیار متاسفم برای خودم که دو سال عمر نازنین و جانیم و تو این محیط بسیار بسیار وحشتناک و آسیبی که بهت میزنه دیگه هیچ وقت جبران پذیر نیست. حالا از عزیزانی که میگن دوست دارم این پیام و خدمت عزیزانی که میشنام بگم که اونایی که میفرمان پدر مادرایی که میگن بچه‌مونو بفرستیم سربازی که آدم بشه و مرد بشه، بچه‌ای که میره سربازی آدم نمیشه، مرد نمیشه، اگه مردم باشه از مردونگی و انسانیت و مرام و معرفیت و شخصیت و همه چیزم میفته. خواهش میکنم بچه‌هاتونو نفرستید عزیز و نازنین تو خدمت سربازی. دکتر اولاکوی عزیزم سرتونو به در نیارم، ما بعد سربازی شروع کردیم به بازار و بیزنس و اینا تو قسمت ترانسپورتیشن اینا تو ایران، ضرر زیادی کردم، به هر آدمی طرف شدیم دیگه، حالا ضرر میگم. بعدا تصمیم گرفتم که بیام بیرون تا اینکه 12 سال پیش من خوشبختانه از راه ریفیوجی اومدم کانادا. کانادا هم که اومدم، حالا من زیاد به جنوالی گوش میکنم جناب دکتر، به قول معروف هر آسیبی خودشو داره، بیرون اومدن و مهاجرت یه دفعه بعد جوری شوک بهم وارد شد با این همه دیپرشن و آسیبی که اینجا هم که اومدم دیدم جایی نیستش که من تخیل تصور میکردم، شروع به کار و زندگی و دست خالی و بدون زبان و بدون رفیق و بدون کس و یار و یاوری شروع کردیم جناب دکتر. با سختی تو قسمت ترانسپورتیشن بازم ادامه دادم، ولی متاسفانه آقای دکتر باز نتونستم این حالت و دیپرشن را زیاد به دکترها مراجعه کردم، دارو و فلان و بهمان. متاسفانه جناب دکتر من تو ماریجوانا افتادم، این ماریجوانا تونست یه مدتی مثلا یک چند سالی منو یه آرامشی نسبی بده، ولی بعد اون که دیگه روحیاتم تخریب و بدتر شد. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، من واقعا شبهای الان همیشه به فکر مردن و خودکشی و اینا هستم. تا جایی که من 38 سال که رسیدم اینجا، من تصمیم گرفتم اگه 40 سالم بشه، نتونستم من روحیاتم و وضعیت مالی رو اگه چنج کنم تا جایی که اونجوری که من سختی که خودم گذاشتم، من 100% این کار رو سویساید رو انجام میدم. ولی خود دفتن با جنبالی آشنا شدم، میدم آها اون جایی که من دنبالش میگشتم انسان بسیار بزرگی که میتونه منو چنج کنه و تأثیر بذاره، جناب دکتر هلاکویی شب و روز 4 ساعته تو بیرون تو خوابم من هدفون تو گوشمه جناب دکتر هلاکویی رو من گوش میکنم. ولی جناب دکتر بعد یه مدت روحیاتم عوض شده، لیباز واقعیتایی که جناب علی میفرمایید درست، برنامه های بچگی و آسیب ها و ضرر ها و زیان ها رو درست تداعی میکرد تو ذهنم، باز نتونست اونجوری که باید و شاید. من 4 سال من جناب علی رو شبانه روز که عرض میکنم میشناسم. خدمت شما عرض کنم جناب دکتر هلاکویی، باز بعد این که یک خوشحالی نسبی موقتی به من دست داد که بله دکتر هلاکویی برای الاخره انسانی پیدا شد که منو بتونه چنج کنه، مثلا یه روحیاتی بده به زندگی و امیدوار باشم. ولی جناب دکتر باز از دماغیه رامشد یه جوره ایل بازم برگشته این ذهنیت بسیار آسیب خورده که من از یک اقیانوس یه قطره آب براتون توضیح دادم که
آخرش،
ولی جناب علی قشنگ گرفتی، مطمئنم که داستانی که بر سر ما اومده بر سر هیچ کی، امیدوارم نیاد، خیلی آسیب بزرگیه. الان جناب دکتر من واقعیش رو بخوای یک ماه دیگه رو برای خودم گذاشتم، با تمام تفاصیل، با تمام آگاهی و با تمام مطالعاتی که انجام دادم برای دیپرشن و افسردگی و تا جایی که 4 سال شبانه روز با جناب علی هستم، یعنی میگم شبانه روز حتی تا خوابم با جناب علی رو هست نمیتونم سر کنم. من یک ماه دیگه من یک داروی به اسم فنتنال پیدا کردم، قرار دای دکتر من این کار رو انجام دادم. حالا آخرین بار ماستم اگه بشه یه پیامی رو به عزیزان برسونم، اگه بتونم پیام رسانی کنم، آخرین بارم که شده با جناب علی بتونم صحبت کنم، صدا نازنین تو بشنم، چون میدونم هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو عوض کنه، فقط یک انسانی میتونه جناب دکتر. ولی متاسفانه این انسان بسیار بزرگ و شریف که جناب دکتر هلاکویی هستن، وقت اینو قشنگ میدونم نداره که بیاد با من کار کنه. تنها میدونم ذهنم آسیب خورده، من همیشه میگه یک انسان توی 7 بیلیون انسان هستش که میتونه منو نجات بده، جناب دکتر هلاکویی نازنینم. ولی متاسفانه جناب دکتر هم دیگه نمیتونه این کارا رو انجام بده، اینو قشنگ میپذیرم.
حالا بگذارید ببینیم چی کار میشه کرد. مرد عزیز اولا به من بگید شما تو
کجا هستید؟ دکتر خیلی نازنین، چقدر دوست دارم. من
شما کدام شهر هستید عزیز اگر اشکالی نداره؟ کانادا.
من جناب دکتر اگه محبت بفرمایید بعدن بهتون میگم.
اوکی شو، نه مهم نیست، من فقط گفتم چون تو سفر تورنتو و مونترال هستم، نه اینکه بتونم شما رو جدا ببینم، ولی خوشحال میشم که حداقل مهمان من باشید برای دو تا کنفرانسی که در این دو جا دارم و ضمناً بیاد حتما خودتون معرفی کنید. شماره یک. شماره دو، شما من بگید که الان شغل و کاری که باش گذران زندگی میکنید چه هست؟
دکتر هلاکوی نازنین، من دو سال پیش خدمت شما هستم تو کار ترانسپورتیشن.
چه میکردی؟
من واقعش رو بخوای درایور، تراک درایور ماشینای بزرگ هستش.
بله بله متوجه.
بین بله آنتریو کل کانادا رو من میرفتم و میومدم، ولی دو سال پیش جناب دکتر فشاری که روم بود، یعنی آسیبی که یعنی روحیاتم به جایی رسید که هر وقت میرفتم سر کار و اینا درگیر میشدم یا تصادف میکردم، به جایی رسید که گفتم آقا من یک لی آف بگیرم. لی آفمو گرفتم که رو خودم کار کنم. تغذیه ما واسه کردم به دستور جناب عالی که زیاد به جنوالی که عرض کردم گوش میکنم، فرمولی تغذیه و خواب و حتما باید دارو و اینا باشه. من اینا را کلن انجام دادم جناب دکتر یه مدت زیادی، ولی بعد سال که جناب دکتر من کویت کردم به اصلا لی آف کردم خودم و این آقایی که بایدش کار میکردم کمپانی خیلی دوست کردم، روحیات من رو میدونستم، تعریف کردم، گفت آقا من شما رو لی آف بکنم که تو یا یک سال بتونی شما بنفیت بگیری بعدم بیا برگرد، ولی من روحیاتم به اجازه نداد برگردم. جناب دکتر سیوینگی که داشتم همش رو خرج کردم، کریدیت هایی که 12 سال با چنگ و دندان بسیار سخت اینا را من به دست آورده بودم، اینا را هم حول شش نفر تایی بود، همش تو این دو سال خرج کرایه و زندگی و دارو و فلان اینا کردم. الان دیگه به آخرش رسیدم جناب دکتر.
نه متوجهم،
بسیار وحشتناک.
نه متوجه. البته اون کار رانندگی با کامیون که باز شما رو تنها و جدا از بقیه میکرد انتخاب درستی نبود. اگر به من میگفتید که مثلا روی تاکسی و اینا کار میکردم، به دلیل داخل شهر بودن و با مردم در ارتباط بودن و به هر حال سوار و پیاده شدن و داستانهایی که میشنیدید یا اتفاقاتی که میدیدید کمک میکرد. بذارید از تو برسم، تو زندگی شما این 12 سالی که کانادا هستید، نقش اینکه دوست زنی داشته باشید و رابطه ای داشته باشید چه خبر بوده؟ کلیات شما
عزیزم خدمت شما عرض کنم واقعیت و گرس کنم. من از بچگی که تو تازه‌ای که هولوش دوروبر 28 تا 30 سالی که تو ایران بودم، هیچ وقت دوست دختر نداشتم، هیچ وقت تو عمرم رابطه جنسی رو تجربه نکردم. اینجا که اومدم با یک انسانی به قول معروف متاسفانه از خودم آسیب خورده تر. 6 سال جناب دکتر هلاکویی اون فکر کنم زیاد تاثیر داشت روی حیاتم خراب کرد از لحاظ جنسی و اینا و سکشوالتی. این تونست کمک کنه روی حیاتم هم چیز کنم، ولی اونم متاسفانه متوجه شدم از من بعد طوری به قول جناب علی این نوع انسان ها اوتوماتیکلی گرایش به هم پیدا میکنن و همدیگه رو پیدا میکنن جناب دکتر. ولی متاسفانه جناب دکتر دیشب به خاطر این که تصمیمم هم عملی شده که این کارو انجام بدم، دیشب بدون هیچ این که من بی احترامی کرده باشم نشسته بودم باش درد دل میخواستم بکنم در این مورد که میخوام چی کاری انجام بدم. جناب دکتر اصلا یه بلایی بر سر ما آورد که روحی منو بسیار تحصیل کرد، تصمیم گرفتم از اونم جدا بشم. همین یک مورد بوده تو زندگی من اینجا جناب دکتر نازنین.
خب ببینید عزیز، شبکه دوست و آشنای هموطن و همزبانی رو توی این مدت پیدا کردید یا نکردید؟
متاسفانه جناب دکتر اول دو سال اول چرا خیلی من اتفاقا دوست دارم رفیق و رفیق بازی و نشستن و گپ و فلان و اینا که روحیاتمون بسیار عوض میکنه جناب دکتر. به طور تنهایی تنهایی یعنی که من بدم تو بد اینا رو همه میدونم، ولی واقعا من نمیگم همه انسان ها خوب هم به غیر از من که براحتا من بدم خودم، من همه بدی ها از منه. دکتر الاکوی اینقدر از این انسان ها باور بفرمایید دروغ و دورنگی و نمیگم همه، بعدی اول از منه، من مطمئنم من خودم مشکل دارم، ولی دونم دکتر بعد دو سال دیگه همشون رو ترک کردم. نه هیچ کس الان نه رفیقی نه کسی هیچ برد. جناب دکتر جنابالی اومدی پیش در ما یه بار خیلی آرزو داشتم بیام خدمتتون، چون ایرانی زیاد زجر ما کردن، اومدم جلو در اون هتل دیگه نتونستم بیام خدمت جناب عالی، اونقدر زده شدم از اینا، چون یه چیزایی شنفتم، از یه چیزایی صحبت میکنن جناب دکتر منو اذیت میکنه، من تو این فاز و تو این مایه ها نمیتونم ذهنم.
خب دیگه ببینید، آخه ما همینا رو هستیم و همینا رو داریم دیگه، مثل اینکه من و شما از هوا یا کوه و صحرا و دریا ناراضی باشیم، یعنی شما به هر حال به هم آنچه که یا طبیعت داره و یا آنچه که جوامع انسانی دارن یا آدم ها دارن، ما خودمون رو باید با اون شرایط همراه و سازگار کنیم. مثلا راز بقای موجودات در این سازگاری بود. آخه توانایی هوش شما خوبه و با وجود همه آسیبایی که دیدید، خوشبختانه اون هسته اصلی و مرکزی وجودی شما پاک و خالص باقی مونده. در حقیقت مثل آدمی میمونید که از درون حالش خوبه، ولی خب افتاده توی جوی آبی که لجن داره، و حالا که از اونجا بیرون آمده، خب لباس و همه چیز برهم ریخته است، ای بسا زخمی هم اینجا و اونجا دستش یا صورتش برداشته، ولی این چیزی نیست که شما رو تا اون حد و مرز ببره که فکر کنید که من وجودم همینه، هستی من همینه. و به نظر من به هر حال اتفاقاتی که بعدن افتادم کمک نکرده. یه سوالی تا بریم پیام‌ها رو بشنویم یا برگردیم ازتون دارم، گرچه شاید پاسخش رو بدونم، ولی فقط واکنش و پاسخ شما رو میخوام بدم، و اون که شما چرا بر نگشتید به ایران، یعنی اونجا چرا برای شما به عنوان یه گزینه مطرح نبود؟ نمیدونم اگر مثلا تو این 12 سال اصلا نرفت.
عرض میکنم جناب دکتر،
پیامانو بشنویم،
عرض میکنم.
آره پس روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید، و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه،
مرجان روانبخش، رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میلشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قرار من دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میلشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن باریکلا
949-768-1122
باریکلا.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن ممونیال پارک روشاشانا سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر.
و جانم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم جناب دکتر، من 5-6 ماه پیش بعد این 12 سال که بسیار روحیاتم داشت تخریب میشد، گفتم یه دور برم ایران، احتمالاً بتونه یه چنجی بشه و اینا، بتونم از نو برگردم شروع کنم. متاسفانه که برگشتم اونجا، مادر بسیار نادان و ابله و جاهلی که هنوز که در قید حیات هستن، اون ناپدریمونم که فوت کرده، اون تنها بعد این همه سال رفتم ببینم یه سلامی از کنم، همون شکل و شکایت و جناب دکتر اصلا یه برنامه پیش آورد که اصلا جیب ما رو خالی کرد، حرمت ما رو بازم شکست، حرمتی هم کرستونم، بعدن ما را انداخت بیرون. بعدن جناب دکتر اوضاع مالی که من میبینم الان خیلی بسیار چنج شده، یعنی نمیگم مقایسه نمی کنم، انسانایی که واقعا از لحاظ استعداد و اینا من بسیار برتر بودم دوران نوجوانی، اینا میدیدم اینا همه خونه و زندگی و فامیل و بچه و زندگیشون و یه جورایی کمی از گرد دیدم داشتن، چون ما شهرمونم قنند است تو کردستان، تقریبا خانواده ما را همه میشناسن. منم یه آدم بسیار بسیار شلوغی بودم جناب دکتر، به خاطر آسیبی که خورده بودم تقریبا هر روز دعوا میکردم با بچه ها و دوردار برای مدرسه و این همه میشناختن دیگه، هر کی به ما رسید چی داری زمین گرفتی خونه را، آقا اینقدر منو اذیت کردن جناب دکتر، اینقدر اذیت کردن، هر چقدر میدونم که 98% مسائل دیگه هر کی مردم هیچ نقشی نداره به قول جناب علی، ولی جناب دکتر باور بفرمایید اینقدر روحیاتم تخریب شد، تموم آسیبای بچگی تو ذهنم تداعی شد.
خب نه اونو متوجه هم، ولی خب شاید میموندید
خیلی عذیت بدم. برگشتنی هم آقای دکتر، اومدم از تهرون میومدم، متاسفانه تو فرودگاه مچ ما را گرفتم به خاطر برنامه سیاسی که 12 سال پیش ما کیس ما شده بود، اومدیم 2 هفته ما را تو بازداشت نگه داشتن، بعد با قید وسیقه و فلان و اینا بیا از چنگ اینا در بیا، اینا خیلی به من آسیب بیشتری زد جناب دکتر بلاکویه.
نه اگر اون مسئله هست، نه اونو متوجه هستم، البته بازگشت به خانه و اون زندگی احتمالاً برای شما تأثیر بد و منفی داشت. من برای اینکه برید در ایران با توجه به اینکه خب انگلیسی میدانید و زمینه ای رو فراهم کنه برای اینکه کار با توجه به آگاهیتون به این زبان یه محیطی رو فراهم بکنه. به هر حال ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید کاملاً قابل فهمی، ولی به نظر من علاوه بر این جنبه آسیبی که به خاطر کودکی و حوادث بعد بوده که بسیارم سخت و سنگین بوده متوجه هستم، بعدن شاید کار به نوعی کمک به شما یا روان درمانی و تراپی به صورتی که مفید و مؤثر باشه انجام نشده، دلایل فراوانی داره ولی به هر حال نشده. اما من فکر میکنم یه مقدارم شما این همون ماجرای حال خودتون آخرش هم اشاره کردید به اون جنگجوییتون و به هر حال یه مقدار ناراضی و ناراحت بودنتون، حالا دست از سر بقیه برداشتید افتادید به جون مظلومترین مظلوما که خودش قربانیه و اون خودتونی، یعنی آمدید گفته خیلی خوب حالا که زورم به بقیه نمیرسه یا دیگه نمیخوام برسه پس بیا زورم به تویی که به هر حال دم دستم هستی برسه. و من خیلی باش راحت نیستم عزیز. من فکر کنم نتیجه گیریاتون نتیجه گیریای درستی از زندگی نیست. به هر حال زندگی یه مبارزه دائمیست، یه چالش یا چلنج دائمیست و بعدم اگر انسان همینقدر که یه ذره جهت و هدف پیدا کنه که به نظر من شما میتونید پیدا کنید، بعدن این راه رو خواهد رفت و حالا هر اندازه آهسته یا تند اونقدر مهم نیست که ما در راه باشیم. اینه که شما شاید بعدن یه زنگی بزنید، من با یکی از همکاران اینجا یه صحبتی بکنم ببینم دوستی عزیزی رو در اون منطقهی که شما هستید میتونم پیدا کنم که گفتگویی با هم داشته باشید و کمک بگیرید. حیفتون عزیز، شما همه زحمات رو کشیدید، همه کوشش‌ها رو کردید، کار رو به یه جایی رسونید و هر حال در کانادا هستید، زبان میدونید، از عهده خیلی از کارها در حدی که گذران زندگی باشد بر میایید و بنابراین به این فکر افتادن که زندگی همین است و غیر از این نیست و دنبالش هم همینه خیلی نگاه واقع بینانه نیست و ضمناً قرار شما به نظر آدم منصف و حتی با همه این حرفایی که میزنید مهربونی میرسید و من انتظارم از شما اینه که این انصاف و مهربونی رو نسبت به خودتون هم داشته باشید، یعنی اینقدر هم به خودتون هم سخت نگیرید یا به خودتون هم اجازه و امکان اشتباه و خطا و هر چی هست رو بدید و یک کمی هم در حق خودتون مهربونی کنید، یعنی اینجوری به جان خودتون نیفتید و بعد حرفایی از این قبیل رو نزنید. بنابراین شاید فردا اگر شد یه زنگی بزنید که و شمارت یا حتی شاید معلان شما روی هول بذارم بعدن تلفنتون رو بگیرم من ببینم میتونم از همکاران اونجا دوستانی چون که دوربر شما هستن خواهش کنم که کمکی به شما بکنن برای که حیفتون عزیز. شما سختی ها
لطف بزرگی میفرمایید.
آره و بعدم اگر برای سیدیا و دیویدیا و اینا هر کدومش رو که فکر میکنین شاید بتونه کمکتون کنه با کمال میل بگم اینا رو براتون بفرستن یا بگم در اونجا که هستید در هر یه نوعی اونا رو به دست بیارید. ولی موضوع رو یه مقداری گفتم، من فقط از شما انتظار دو چیز دارم، انصاف و مهربونی و علت هم که این دو چیز رو از شما میخوام برای که در شما هست و به همین جهت هست که اون خمیره وجودی شما این دوتا رو داره و منم انتظار ندارم که این انصاف و مهربونی رو شما در ارتباط با دیگران داشته باشید بلکه فقط و فقط در ارتباط با خودتون، با خودتون منصف باشید، به خودتون سخت نگیرید و با خودتون مهربون باشید چون اون موقع است که این انصاف و مهربونی رو بعدن هم میتونید نسبت به دیگران داشته باشید و این به زندگی شما جهت میده، هدف میده و معنی میده تا اینکه فقط به جنبه های بد و منفی موضوع نگاه کنید. امیدوارم که بشه هم براش کاری کرد. حالا منم با توجه نه به این سفر به سفر دیگه که دارم چون من تو فاصله تنفس و بریکی که بود از شما پرسیدم که کجا هستید، بنابراین امیدوارم در یه فرصتی هم بتونم اونجا گفتم در حد یه ملاقات حضوری شما رو ببینم، الانم ببینم اگر میشه براتون کاری کرد و ضمناً اگر از سیدیا و دیویدیا چیزی به دردتون میخوره و دلتون میخواد داشته باشید اونا رو براتون بفرستم.
بین فرمایشاتون معذرت میخوام، هر سیدی از جناب دکتر هلاکویی بزرگ و نازنین باشه با کمال میل من از ته دلم دوست دارم، یعنی
حالا اونو من میگم باهاتون صحبت کنن و اونو در اختیارتون بگذارن. به هر حال من و شما قرار است که این زندگی پر از گفتم مبارزه و چالش رو به هر حال ادامه بدیم و بگذاریم که طبیعت و واقعیت هر بلایی میخواد سر ما بیاره تا اینکه ما خودمون با خودمون. و گفتم اگر شما فقط به اون زمینهی که دارید، چون کاملا در صحبتتون، حرفتون، پیامتون میشه اون رو دید، اون انصاف و مهربونی خودتون رو در حق خودتون اعمال کنید، همه میتونن باش راحت و آسوده باشن از جمله خودتون. و بنابراین فقط شما روی خط باشید، من با شنونده عزیز دیگری گفتگومو بکنم، تو فاصله آگهی هایی که میاد شما تلفن شما رو بگیرم که بگم باهاتون در تماسی باشن و امیدوارم که بشه از شما خواست که این دو مورد رو در خصوص خودتون رعایت کنید و به یه نتیجه مطلوب برسید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و سپاسگزارم از توجه و محبتی که به من داشتید.
بسیار سپاسگزارم از لطف محبتتون. جناب دکتر حکیمی، امیدوارم آخرین حرفی که دارم کسی رو اذیت نکنم. خدای من، دین من، مذهب من، مقدسات من، آرمان من، همه چیز من جناب دکتر هلاکویی هست.
کس دیگر تمنا روی خط باشید. لطفا روی خط باشید. تمنا میکنم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله، من مدتی قبل هم با شما تماس گرفتم، گفتم که مدت 8 سال است که بیماری MS دارم و روی صندلی چرخدار هستم و فقط دست راستم حرکت میکنه و در مورد خودکشی و اثر اون بر روی روح از شما سوال کردم و شما در نهایت محبت و صبر و حوصله برای من چراغ‌هایی رو روشن کردین که بی‌نهایت مفید بود و متشکر هستم از شما. ولی من همیشه سوالات دیگه ای هم داشتم، ولی فکر کردم که شاید صلاح نیست که بیش از این وقت برنامه شما رو بگیرم در حال که عده زیادی روی خطا منتظر هستن و در کنفرانس اخیر شما در بروکسل بودم، ولی اونجا هم نه جاش بود و نه وقتش بود که سوالاتمو مطرح کنم. حالا اگر اجازه فرماییم تا اونجایی که وقت اجازه بده و شما صلاح بدونین، من سوالاتی که در فکرم همچنان هست از شما بپرسم.
نه خواهش بکنم بفرمایید.
سوال اول من اینه که آیا به نظر شما تفکر و تصور و تجسم ما میتونه به ما کمک بکنه که سالمتر بشیم و یا برعکس بیمار بشیم؟ آیا فکر و ذهن اثر داره بر روی بدن و چگونگی کار اون، و یا برعکس بدن ما و چگونگی کار اون اثر میگذاره بر روی فکر و ذهن و روان ما؟
ببینید عزیز، برمیگرده به تعریفی که هر کدوم از اینا دارید. بذارید من تعریف خودم رو بر اساس آشنایی کمی که با این موضوع دارم خدمت رو از کنم. وقتی شما به لغت تفکر و تعقل میرسید که حتی حالا کمکی با هم متفاوتن، ماجرایی که مطرح میشه موضوع عقله و میدونیم که من و شما یه توانایی هایی داریم که خودشون به خودی خودشون هستن و کار میکنن. از جمله هوش ماست که یه مسیری رو طی میکنه و با توجه به ارتباط ما با دنیای خارج و فعالیت‌های ذهنیمون رشد داره و این رشد هم در حالت عادی بر اساس آنچه که میدونیم یک دست و یک نواخته. اما در انسان یه نیروی بوده که باید به کار گرفته میشده، در طول تاریخ به کار گرفته نشده و اون در حقیقت همون تفکر و تعقلیست که شارکه یا عقله. یعنی ما قرار بوده صاحب عقل بشیم نشدیم. درست بیست که ما قرار بوده بتونیم یه آلت موسیقی بنوازیم یا یه زبان دیگر یاد بگیریم ولی یاد نگرفتیم. از 300-400 سال قبل یا شاید کمی کمتر یه گروهی پیدا شدن که به تدریج به دلیل پیشرفت‌های علمی و آگاهیشون به واقعیات علمی این رو در خودشون رشد دادن و بنابراین یه چیزی وارد عرصه زندگی انسان قرن بعدن 19 و 20 و حالا 21 شده به اسم عقل، Rational Mind Thinking یا ریزن، که معناش اینه که یک خودش با خودش آگاهی داره دوم به روابط پنهان اشیا پی میبره، سوم به قوانین پنهان اشیا پی میبره، چهارم یه ترازو و میزان دست انسان میده که آنچه هست رو اندازه گیری کنه، پنجم مفاهیم کلی رو به انسان میگه باید بتونی به درستی تعریف کنی و اونا رو از هم تفکیک کنی، درست مثل همین تفکیکی که شما کردید. مورد ششم این است که توانایی تجرید و انتزاع داره و بنابراین میتونه درباره موضوعی بحث و صحبت کنه که جنبه محسوس و ملموس و مادی ندارن یا حتی در جهان در حقیقت خیال حرکت میکنن. و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. علت همین است که طبیعت در حقیقت بالاترین مرحله فعالیت مغز در ریاضیات خودشو نشون میده که علم نیست ولی در حقیقت فعالیت مغزه و به همجاست که گفته شده طبیعت به زبان ریاضی کار میکنه. وقتی یه همچین مجموعی رو نگاه میکنید، پس من و شما اگر صاحب عقلی باشیم و از اون عقل استفاده کنیم، به خاطر اینکه مشخصه عقل در آزادیشه، به ما اجازه میده که از قید فرهنگ و تمدن و تاریخ و جابعه و گذشته و کودکی و اینا آزاد بشیم. مطلبی که به هر حال برای شنونده خوب عزیز قبلی هم میتونست مورد توجه قرار بگیره. ما این آزادی رو داریم که کاری رو که 50 سال کردیم در یک آن دیگه نکنیم و دگرگونش کنیم. پس بنابراین ماجرای عقل اینه. وقتی به تصور اشاره میکنید، معناش این است که من یه واقعیتی رو به تصویر میکشم یا یه واقعیتی رو آنگونه که دلم میخواد تصور میکنه. و خب معلومه که با این تصویر و تصور، حالا اگر یه جنبه مثبتی رو به ذهن بیارم، تأثیرات مثبت و شادی آفرین و لذت بخشش در من اثر میذاره و اگر برم سراغ تصویر و تصور بد و منفی، ناچار به خاطر نقشی که ایفا میکنه و وارد ضمیر و ذهن من یا وارد مغز من میشه، حال غمگین رو یا خشمگین رو به من میده. بنابراین اولی ابزاری است که وقتی که به درستی هم ازش استفاده بشه یا حداقل در چارچوبی که قرار استفاده بشه، برای ما فوایدی داره. در حقیقت همین عقل و یا عقلا بودن که به واقعیت نگاه کردن، علم رو درست کردن، فیزیک و شیمی و بیولوژی، حالا در علوم تجربی یا اقتصاد و فرض کنید جامعه شناسی حقوق در جهت روابط انسانی نتیجه اون عقله بوده. ولی تصور و تخیل یه ماجراست، برخی از اوقات یه پایه‌های واقعی داره و بنابراین به عنوان خلاقیت و ایجاد ازش استفاده میشه، برخی از اوقات نه، یه جنبه توهمی است که میآید و میرود. این که تأثیر رو بدن میذاره، خب به یه اعتبار همه اینا خود بدنن، یعنی چه عقل باشه چه تصویر و تصور باشه، در حقیقت یه نوع فعالیت فیزیکی و مادی در مغز که حالا یا از طریق خود سلولای مغز یا از طریق تغییرات بیوشیمیایی یا حتی الکتریکی مغز هست که صورت میگیره، نتیجتا همه اینا اثر دارن. حالا چه اندازه یه قصه دیگه است. درست مثل این که اگه من و شما سردردی دلدردی داشته باشیم، خب یه راهی برای کاملا خلاص شدن از این درد هست، ولی شاید توجه به یه چیزی، محبت از جانب کسی، نوازش از طرف دیگری به من و شما کمک بکنه که در رو یا بهش توجه نکنیم یا کمتر اون رو حس و احساس کنیم. برابر این تأثیر اینا به هم رو میشه دید. علت چه است که در تحلیل نهایی آخر کار همه چیز ماده است در و همه چیز به یک اعتبار مغز من و شماست و اون چیزی که ضمیر و ذهن من و شماست که ماجرای تفکر یا تصور یا تخیل درش قرار میگیره، در حقیقت کارکردهای همون مغزه. حالا اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده. من اگر هر جوری درباره همین گفتگو یا مطالب دیگه مورد نظرتونه با هم صحبت و سخنی داشته باشیم، لطفا با ما باشید. خواهش می‌کنم.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
الو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاده و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
I'm Matt Edwards with REH Real Estate License Number
0201-1049. خوب نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میگفتم البته باید این قبلا بگم که من سمینار علم و خرافات شما رو که البته مثل که سیدیاش نیست، ولی تو یوتیوب اینو بارها گوش دادم و به دقت گوش دادم و 8 سیدی علم و شبه علم رو هم تهیه کردم و اینا رو هم رو به دقت بارها گوش دادم. از این جهت خیلی چیزایی که میخونم یا میشنوم برام زیر سوال میره و همین مطلب رو که ذکر کردم، دکتر نورمن شلی و دکتر رابرت دسویا و کارل یونگ از جمله کسانی هستن که خیلی به این مسئله معتقد هستن و میگن که اگر که ما در حالت آرام و به حساب مدیتیشن قرار بگیریم و تصفر و تجسم کنیم اون چی را که آرزو داریم، در بدن هورمون های ترشح میشه که به ما کمک میکنه به این خواستمون به تصفرمون برسیم. و به خصوص دکتر رابرت دسویا میگه از این متد برای بیمارانش به خصوص اونایی که در مرحله بسیار پیشرفتی هستن استفاده میکنه و خیلی موفقیت داره. اینه که برای من مثلا
ببینید عزیز، آخه موضوع مثل هر چیز دیگه است. فرض بفرمایید که شما به من بگید یه آدمی چقدر میتونه یه سازی رو بهتر بنوازه، یه کسی چگونه میتونه بهتر حرفش رو بزنه، برای که خودش جهان معنیداری است که اینجا وجود داره، بنابراین یا من چگونه میتونم یه شیعی رو حرکت بدم. خب من یه شیعی رو ممکنه نتونم حرکت بدم، ولی اگر از یه خاصیت اهرمی که قاعده فیزیک استفاده کنم ممکنه بتونم، برای اینکه یه قانونی وجود داره که اون وزنی که برای من 100 کیلو بود و غیر قابل حرکت بود، حالا با یه همچین اهرمی شده 50 یا 20 کیلو، پس منم میتونم حرکتش بدم. روزی که به من برگردن بگن که من و شما در جهان ذهن و تخیلمون وقتی یه چیزی رو به وجود بیاریم و یه حال و احساسی داشته باشیم، مغز بر اساس قواعد و قوانینش یه تغییراتی رو در ما به وجود میاره میتونم اونو متوجه بشم و بعدم در حوزه و حریمی که شناخته شده است، بنابراین تمام آدم های دنیا بشینن تمام سال فکر کنن که قدرشون یه سانتیمتر بلندتر میشه، بلندتر نمیشه. یعنی معلومه اونجا حریم فیزیکیست و مغز میگه نه. ولی شما من میفرمایید که من فرض کنید میتونم با یه آرامشی شرایطی به وجود بیارم که این سلول های یا این عناصر مثبت و منفی درون وجود من اینا بتونن یه لشکر قوی تری علیه اونا داشته باشن و بنابراین درد رو تخفیف بدن یا بیماری رو از بین ببرن، میتونم بفهمم. ولی بر اساس قواعد فیزیکی و مادی درون وجود من شما، چون من نمیخوام بشه جنبه غیر فیزیکی و مادی بدم، اونو کاملا میتونم متوجه بشم. همونطوری که یه چای، یه قهوه، یه گیلاس مشروب تغییراتی رو در مغز من شما به وجود میاره و پیامداش حالا هر نوع احساسی است که با حال و احساس عادی ما یا قبلی ما متفاوت میشه. ولی در این حوزه بیش از اندازه هم نمیشه پیش رفت و همطور که عرض کردم در مقابل برخی از موضوعها نقشی آنچنان نداره. ولی شما من میگید آرامشه، احساس خوب داشتن، تجسم کردن، تخیل کردن، یه نوع برنامه ریزی رو برای مغز به وجود میاره، یه مقدار جهت میده، هدف میده، میپذیرم. حالا یه جا تأثیرش 2%، یه جا ممکنه به خاطر نوع موضوع 20% باشه، یه جا هم خیلی بیشتر، ولی در بسیاری از موارد هم جواب نمیده. یعنی اینا اون حوزه و حریمی نیستن که با تخیل و تصور من بتونم کاری بکنم. فرض کنین من و شما بشیم تخیل و تصور کنیم که زبان فرانسه یاد میگیریم، بعد از اون مدت زبان فرانسه حتما یاد نمیگیریم، من و شما یه سال بشیم بگیم قدمون یه سانتیمتر بلندتر بشه، بلندتر نخواهد شد. بنابراین میخوام بگم اونها هم در چارچوب قواعد به هر حال غالب اوقات شناخته شده یا قواعدی است که بر اساس حدس و گمان سراغش میریم و به همین جهت است که مثل هر پدیده دیگری یه تأثیری داره. اینه که وقتی که من روی بدنم یه پشه بشینه وزنش منو آزار نمیده، ولی یه فیل بشینه من له شدم و مردم و رفتم، در حالی که هر دوتا وزنه. ولی مهم اینه که این چند گرمه و اون چند تونه و استخونای من و بدن من چه چیزی رو قبول میکنه یا نمیکنه. بنابراین من در کلیات حرفای اونا بحثی ندارم، ولی تأثیر اونها رو محدود میدونم در یه زمینای هیچ، در یه زمینای خیلی کم، در یه زمینای کمی بیشتر، و بنابراین مورد به موردش فرق میکنه. به من میگید تصور کردن، تخیل کردن، حتی مراقبه، مدیتیشن، یوگا، ریلکسیشن، هیپنوتیزم، اینا تأثیر دارن در بیماری های حتی فیزیکی ما، در تخفیف درد ما، در تسریع بهبودی ما، باش موافق هستم. ولی یه دارو برخی از اوقات کار 10 برابر و 100 برابر اونا رو میکنه. ولی اینجاست که بحث و گفتگو مطرح میشه و الا تأثیر بسیاری از این چیزها رو در بسیاری از موارد مطالعات علمی هم نشون میده به راحتی میشه تشخیص داد و پذیرفت.
بله. و ضمناً یه مطلب دیگه، من میتونم بگم تقریبا تمام کتابای دکتر دیپاک چوپرا رو خوندم. بعد در کتاب اگر اشتباه نکنم بدن بدون سن و ذهن بدون زمان میگه که 95% از سلولای بدن ما در عرض یک سال جوان تجدید میشه و سالم یا ناسالم بودن اون در ید قدرت باورهای ما. منظور از این باورها چیه؟ یعنی
نه اگر... من باش موافق نیستم عزیز. ببینید شما تو همون سی دی علم و شپل بهش توجه کردید. خب دیدید که حتی بیان شده که به عنوان ورست ساینتیست ایشون شناهیشون حرفای پرت و پلام بسیار میزنه، چیزای عجیب و غریب هندویزم رو هم آورده اینجا به خورد مردم امریکا میده، بعدم هزاران هزار دلار برای یه کار ساده مردم رو چارج میکنن. نه من چند جلد از کتابای ایشون رو به زور یه مقدارش رو به دلیل برخی از اوقات حتی فشار دوستان خوندم، ولی هیچ کدومشو به آخر نرسوندم، چون وسطش به نظر من اینقدر حرفا اشکال و انحرافی بود که فکر کردم نه دیگه. وقتی که ببینید عزیز، وقتی که کسی اصالت علم رو بعدن با تخیلات و رویاها و ای بسا باورهای عجیب و غریب هندویزم و اینا که یک باور 5000 ساله است که اساسش یه بیچارگی یه ملتی مانند هند بوده و حالا یه مقدار خلاصیشون به خاطر راه کردنشه، حالا بیاد برای عجیب و غریب بودن بیا در بازار مردمان کمی دور از این مسائل مطرح کنه. بنابراین وقتی حرفهایی از این قبیل میزنند، وقتی نگاه میکنید به مسائل حتی استفاده از اینا، چون مثل اونه که من به شما برگردم بگم شما اگر این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید 5 سال جوان میشید و بعد خود من ببینید که همجوری پیرتر و پیرتر دارم میشم. بنابراین حداقل دیگه در این زمینه ها من قراره بتونم یه جواب و نتیجهی بگیرم و بعدم همطور که خدمتون عرض کردم، بسیاری از این حرفا وقتی زیر یک نگرش و یا یه نوع مطالعه دقیق علمی قرار گرفته، البته اونایش که به هر حال جایی برای گفتگو داشته، غالب اوقات هیچ معنایی نداره و به همین دلیلی که در اون سی دی علم و شبه علم یا آقای دکتر توفیق حیدرزاده، آقای دکتر نیری یا خود من درباره برخی از این موضوعها نظری داشتیم، ولی همچنان همه ما تأثیر زمینه‌های ذهنی رو، آنچه که به عنوان ضمیر ذهن مایند هست و ناچار نتیجه فعالیت‌های مغز به روی اجزا و در حقیقت ارگان‌های بدن، به هر حال در حدی که عرض کردم قواعد و قوانین اجازه میده میپذیریم، ولی خب باید این دایره رو یه مرتبه راها نکرد و از توش چیزای عجیب و غریبی که یه مقدار نوع تشدید شده فریبکارانه حق بازیش در فیلم یا در ویدیو یا کتاب سیکرت یا راز هست که سراپا دروغ و فریب و حق بازیست، برای که برخی از ادعاها کمکی اینجا اونجا درسته ولی بعدن به یه چیز دیگه مرتبطش کردن و ازش یه چیز دیگه درآوردن در حقیقت یه سیاه بازی بزرگه و اونجاست که اعتبار آدم ها زیر سوال میره. و بعدم عرض کردم حالا یه زمانی هست که مطلب رو آدم نمیدونه، میگه نمیدونم، ولی اون مواردی که بهش اشاره میشه به راحتی میشه دروغ بودنش، غیر واقعی بودنش، کار نکردنش رو به راحتی نشون داد. به همین جهت هست که شما هم اون مطالعات رو داشته باشید، ولی وقتی به منابعی که به این موضوع توجه میکنن، امروز مثلا با پیشرفتی که در جهت مطالعات مربوط به مغز انسانی شده، خیلی بیشتر و بهتر میتونید اونا رو پیدا کنید و مطمئن هستم با اشتیاق و علاقه ای داری تو، به هر حال کنجکاوی که داری تو، خوشبختانه یه ذهن نقادی هم که در این زمینه دارید، درست رو از غلط و خوب رو از بد تشخیص بدید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم که فرصت شد بتونم باهاتون صحبتی داشته باشم.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم میشه
کوچک بش برام، برای که من 2 نفر از دوستان رو خط دارم با یه قسمت برام باقی مونده. جان
من 2 تا کتاب از دکتر اندرو ویل خوندم، البته کتاب اولش که در مورد نچرال هیلینگ، اون خب اونم برمیگرده به همین جوابایی که دادیم، فکر میکنم خیلی صادق باشه در مورد. ولی کتاب دیگه ای داره در مورد این که معالجات جانبی در مورد هر مرضی، بعد در مورد ام اس فکر میکنه که مدیتیشن و هیپنوتیزم، البته نمیگه چجوری اینا کار میکنه، ولی هیپنوتیزم یه بار به وسیله یک روانشناس کاملا آگاه و واردی انجام بشه. من خواستم بدونم که البته من چون تر کشوری هستم در اروپا، بین فرانسه و آلمان و تحصیلاتم هم به انگلیسی بوده و اینجا طبعا آلمانی و فرانسه هم یاد گرفتم، برام هیچ فرقی نمیکرده. در کشور خودمون کسی رو پیدا نکردم روانشناسی رو، ولی در آلمان با بهم یه آدرسی دادن، تماس گرفتم که گفتش که خیلی صادقانه اون آقای دکتر به من گفت من در رده ام اس تجربه ندارم و فکر نمی کنم بتونم بهت کمکی بکنم. با در فرانسه که تلفنی دادن تماس گرفتم، اون آقای دکتر که اصلا حاضر نشد صحبت کنه منشیش هم خیلی سرد و خوش به من گفت که ما تلفنی جواب نمیدیم، باید وقت بگیری بیا اینجا. و چون 300 کیلومتر از اینجا فاصله داره و من خیلی حساس هستم روی مسئله اخلاق و وجدان کار، اینه که اصلا عطاشو به لغاش بخشیدم و فکر کردم 600 کیلومتر راه من برم و بعد اونم همون جواب دکتر آلمانی رو بده فایده ای نداره. ولی میخواستم اونم آیا هیپنوتیزم میتونه که، البته میدونم قبول دارم، اصلا باور ندارم که کمک کنه که مثلا منده با یه جلسه یا چند جلسه یه دفعه را بیفتم و حرکت کنم و آدم نرمالی بشم، ولی آیا میتونه اون تصوراتی که
ببینید عزیز
در فکر آدم هست رو پاک کنه یا
نه؟ آخه موضوع هیپنوتیزم، ببینید عزیز، اولا هیپنوتیزم در حقیقت برای که متوجه بشیم من و شما بیداریم یا قسمت های از مغزمون بیشتر یا کمتر با توجه به موضوع کار می. وقتی به خواب میریم یه قسمت ها از کار میفتن، کمتر کار میکنن، ساکت میشن، یه قسمت ها دیگه فعال میشن. هیپنوتیزم یه چیزیست میانه اینا که یه قسمت های از مغز رو فعال میکنه، بنابراین آخر کار از ظرفیت مغز خود ما استفاده میکنه. ماجرای هیپنوتیزم هم خاصیت تلقین پذیری سجستبلیتیه، بنابراین اون رو هم میشناسیمش. هیپنوتیزم به خودی خودش کاری نمیکنه، هیچی، مثل آدمیست که بخواب و بیدار بشه، تغییرات در اون حده. ولی هیپنوتراپی یعنی استفاده از هیپنوتیزم برای کار روان درمانی در مسیر خودش کار میکنه، ولی اینکه تأثیرات فیزیکی بگذاره و دگرگونی های رو موجب بشه، اون دایرش بسیار بسیار محدوده و به همجاست که میره سراغ دردهای فرض کنین سایکوسوماتیک، یعنی روان تنی، روی اونا تأثیرکی داره یا تأثیری داره، اونم تازه نه به خاطر خود هیپنوتیزم، ولی تو بقیه زمینه ها نه. بنابراین به من میفرمایید بر اساس اطلاعات کمی که من درباره هیپنوتیزم و هیپنوتراپی دارم و این کار کردم، نظرم چیه؟ به نظر من ابدا معنایی نداره که بیایم بگیم، چون اون حرفام که درباره نچرال هیلینگ و اینا گفته خیلی حرفای با توجه به تاریخ و کشورهایی که ازش استفاده میکنن بی‌معنیست. این یکم به نظر من بسیار بسیار دور از واقعیت. به من بگید تاثیر 1% داره، چه در جهت پیشرفت بیماری چه در جهت علائم و نشاناش، 1%, 2%، و با هر کدوم از این کارا شاید بتونم بفهمم و بگم شاید، ولی این که دست به معالجه بزنه و یا درست بکنه نه. برعلاوه ایشون که اینو میگن، خب چرا راه نمیافتن خودشون 4 از این وضع در بیارن و نمونه های در حقیقت مشخصی رو ارائه بدن؟ و چون این تجربیات نیست، پس بنابراین یه مقدار حرف و شعاره و متاسفانه گفتگوی مربوط به شبه علم یا سودو ساینس اینقدر الان تعداد و طرفدار داره به خاطر آسیب پذیری آدم ها از یه طرف و بعدم واقعا خوب بودن و ساده دل بودن و خوش باور بودنشون که حدی نداره. ولی به هر حال نه، من دلیلی برای قبول این حرفا نمی بینم. به علاوه روزی که من مدعی شدم از یه راهی میتونم یه چنین بیماری رو که هزاران بیماری هم کنار شما نندو هستن درست بکنم، خب من به راحتی روزی 1-2 رو میتونم از این وضعیت نجات بدم و حتی اگر سالی یه دفعه میام چه کاری بکنن اون رو میشه به عنوان یه سند و مدرک
ورد. یعنی حتی هیپنوتیزم نمیتونه فکر و باوری که
عمیقا
در مغز آدم
نشسته
کم
رنگ. نه آخه تأثیراتش محدود برمیگره به چه فکری و به چه موضوعی. بنابراین
من مثلا با اینکه 8 گذشته ولی هنوز صدای نورولوژیستم توی گوشمه و حالت چهرهش که تو چشمای من نگاه کرد و گفت تو به بیماری دچار شدی که هرگز خوب نمیشی. و من خب خیلی وقتا به دکتر رو پیشنهاد میکنن، میگن مثلا یه دکتر چینی هست که یه نقاطی رو کف پا ماساژ میده که حال بهتری پیدا میکنه آدم، یا اینکه با روغنای مختلف چینی ماساژ میده که اون اسپاسیته بعد عضلات از بین میبره. من همه این کارا رو میرم میکنم ولی هیچ اثری نمیدونم. میخواستم
ببینید هیپنوتیزم اصلا اولا قرار نیست، خاطره رو همیشه میشه شادم همیشه نه میشه یه جوری پاک کرد که در صحنه ذهن نباشن، ولی اصلا تأثیر بد و منفیش تازه اگرم این کار رو بکنید سر جاش ماجرا اینه که ما میتونیم زهر و سم و انرژیشو بگیریم. یعنی این فکر به جایی که در یک سال 100 دفعه بیاد سراغ شما، دو دفعه بیاد و به جایی که اذیتتون بکنه به میزان 10 بشه به میزان نیم. بنابراین همیشه من گفتم که با هیپنوتراپی میشه زهر و سم حوادث گذشته و انرژیشون ازشون گرفت، ولی اینکه پاک بشن برن که آدم نمیخواد هم چیکاری رو بکنه. همطور که شما نمیتونید تصمیم بگیرید که میخواید زبان فارسی یادتون بره، شما رای وجود داره. این متخصصین دروغگو برگردن بگن چوری این آدم میتونه تصمیم بگیره زبان فارسی یادش بره وقتی مردم فارسی حرف میزنن من فارسی زبان نفهمم. نه عزیز، چیزایی که اینجا کاشته شده سر جاشه، فقط میشه انرژیشون رو گرفت یا کم کرد، زهر و سمشون رو گرفت، ولی از میان بردنشون نه صلاح نه شدنیست نه درست. موارد استثنائیش هم اینقدر آسیب به جای دیگه میزنه. درست پس که من به شما برگردم بگم پادر دارم، شما بگی پاتو ببر بنداز دور دیگه درد نداری، خب برای راه حل هست دیگه، من پادر ندارم ولی خب پا هم باش نخواهم داشت. اینی که بی خودی قرار نیست من شما فریب بازیای از این قبیل و ادعای از این از اون جانب رو داشت باشیم. برای اگر یک کسی همچین کشفی بکنه، همچین رای داشته باشه که میلیون ها نفر میرن سراغش و هزاران نفر هم میرن اون ترینینگ رو یاد بگیرن که بتونن یه همچی کاری رو انجام بدن، مثل یه دارویی که میاد یه بیماری رو از میان میبره. بنابراین خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و لطف کردید از تلفن خواهش میکنم. خدا نگهدار. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رویال تایم تیوی بار دیگر برگزار می کند. جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب
عطا
عمر جوانی ام رو پای خود تبا کردم
پرویز
نباشی میمیرم
شهاب
مرشم از این همه خوبی
بدری و اندرسون.
جهت رزرو قرعه‌ها و اطلاعات هرچه بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی هزار نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم دو هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های 100 درصد خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام عزیز بفرمایید.
میخواستم راجع به رابطم با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
من 34 سالمه، با یه آقای آشنا شدم الان 3-4 ماه که ایشون 46 سالشونه و دارن از همسرشون جدا میشن.
نه سب کنید از همسرشون درن جدا میشن یعنی چی؟
در آستانه جدایی هستن. دارن...
نه آخه ازم یادم ها یا جدا شدن یا نشدن دیگه. ای جدا نشدن آستانه و ماستانه نداره.
خب دارن صحبتاشونو میکنن، وسایلشونو میفروشن، خونه رو میذارن برای فروش، کارای از این قبیل.
کارای قانونیشونو چه کردن و مذهبیشون رو اگر دارن؟
فکر میکنم با یه وکیل صحبت کردن ولی هنوز پروسه شروع نشده چون که دو تا بچه دارن.
بچه ها چند ساله؟
یکیش 21 ساله است، یکیش هم 19 ساله.
پسر یا دختر؟
اولیه پسر، دومیه دختر.
شما چه مدتی هست؟ شما از کجا تلفن کنید؟ امریکایی؟
از امریکا زنگ.
چه مدتی هست امریکایی؟
من 8 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، الانم کار میکنم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من دوتا خواهر دارم کوچکتر.
با چه سنی؟ فاصله
ای؟ یکی 5 سال کوچکتر، یکی 10 سال کوچکتر.
خب شما پس مادری و همه این کارا کنه کردید؟
بله بله.
خب ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم همکار من هستن، در واقع رشتهشون کامپیوتره و محل تو محل کار با هم آشنا شدیم.
ایرانی هم هستن؟
نه ایشون آمریکایی هستن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یک برادر کوچکتر از خودشون دارن، فکر میکنم 2-3 سال با هم فرق میکنم، 2-3 سال کوچکتره برادرش.
خب این رابطه که مذهبتون هم که یکی نیست.
مذهبمون یکی نیست ولی من اصلا آدم مذهبی نیست.
من مهمون نیست. بعدم شما میدونید احتمالاً با ایشون صلاحتونه. ای ازدواج کنین که بچه دار نشید، اینو میدونید؟
آخه دکتر دوام نکنین
ها. من دعواتون نکنم، من تیراندازی هم میخوام بکنم بهتون. دعواتون نکنم، اون که دیگه خیلی. یعنی چی خورمونت میخوای چی کار کنی؟ یعنی میخوای بری یه مرد امریکایی که وقتی مثلا بچه تو متولد میشه پسرش مثلا 24 ساله است، مانده تو هم 4 روزه است، و یه پدری که پسر 24 ساله و نمیدونم دختر 22 ساله و یه بچه 2 ماهه داره، اون این آدم قابل اعتماد و اطمینانه؟ اونم تازه تو پروسه و آستانه طلاقه؟
آقای دکتر همین اتفاق هم داشتم میگفتم، اینا چون که دخترشون تازه الان همین 1-2 ماه پیش رفته کالج، به اصطلاح اینا منتظر بودن که بچه دومشون هم به اصطلاح بره کالج و از آب و گل در بیاد تا تا اینا بتونن مسائلشون رو پیش ببرن.
این آقا در 22 سالگی ازدواج کرده.
بله بله درسته.
اون چه وقت ازدواج بوده در امریکا؟ خانومش چند سالشه؟
خانومش 42 سالشه.
خب اگر 42، به من بگید که دو تا دلیل اختلافشون و جداییشون چیه؟
یکی اینکه خانومشون چهار سال پیش ام اس گرفته و این از چهار سال پیش این خیلی دیگه اخلاقش و رفتارش اینا خیلی عوض شده، بد اخلاق شده، خیلی از نظر اخلاقی خیلی مشکل دارن و خیلی بحث میکنن تو خونه و مثلا خانومش بحثای مثلا خیلی گذشته ها رو میاره، مثلا چرا تو روز عروسی اینجوری گفتی، چرا فلان کار کردی، چرا من لباس پوشیدم، چرا از من تعریف نکردی، اونجوری مثلا مشکله که مثلا بزن و اینا ندارم، ولی از این مشکلات بحث و دعوا و اینا خیلی زیاد دارن.
یعنی یه مردی زنش امس گرفته حالا ازش جدا میشه به این بهانه ها؟ حالا به من بفرمایید که به شما میگه این پروسه یا این هرچه هست چقدر طول میشه که فاینالایز میشه، چگونه است داستان؟
من بهش میگم که مثلا خیلی طول میکشه و اینا، میگه که نه ما سپریت میشیم و از اون به بعد دیگه من میتونم که توی رابطه دیگه باشم.
سپریت میشیم یعنی چی؟
از نظر مثلا فیزیکی، چون که الان توی خونه با هم زندگی میکنن.
چرا فایل نمیکنن طلاق رو؟
همین تازه پروسه یه چیزشون رو تازه شروع کردم.
تو عزیزم تو میدونی چی داری میگی؟ مثل اینکه من برگردم بگم یکی میخواد تلفن کنه به یک کسی، پروسه تلفن رو دارن شروع میکنن. پروسه تلفن فایل کردن فقط فردا صبحش رو میتونه بره فایل کنه، پروسه نمیخواد.
یه چیزی بگم دوام نکنید.
تو فعلا تیرباران شدی، شکنجه قبلش رو ممکنه من بهش اضافه کنم. خب بگو.
میگن که خودشون به من اینجوری میگن که اگر که تو نبودی شاید اصلا این تصمیم رو عملی نمی کردم، ولی از وقتی که تو زندگی من اومدی،
یعنی تو همچی توفه ای هستی که تو رو میخواد اینقدر، این که خراب قربونت، این که نشون میده با چه مردی ما رو به رو هستیم که زن رو دوتا با زن امسی شد دوتا بچهش رو راه میکنه برای که از تو خوشش آمده.
آقای دکتر خانومش خیلی حالش بد نیست، یعنی مثلا رانندگی میکنه،
ولی با گذشت زمان چی؟ بله بله، بحث ما که راجب اون نیست، بحث ما راجب این که از تو خوشش آمده. به من بگو دوسته تا چیز خوبی که تو اولا چه مدتیست این آدم رو میشناسی؟
آقای دکتر من چون این با هم سر کار بودیم، من دو سال پیش که تو این محل کار شروع کردم به کار کردم ایشونو دیدم، ولی زیاد یعنی مثلا با هم صحبت نکردیم و اینا. بعد دوباره که من برگشتم به این بیلدینگ، یعنی یه بیلدینگ دیگه بودم، برگشتم به این بیلدینگ دوباره ایشونو دیدم، فکر میکنم از ماه مثلا فوریه مارچ ایشون دیگه در ارتباط مستقیم با هم بودیم و مثلا 3-4 ماه پیش هم که دیگه مثلا میدونم که احساسشون به من چیه.
اول دو تا نکته، اولا اگر تو $1,000 درآمد تو اون چقدره؟
فکر میکنم $4,000.
اوکی. دوم به من بگو دو سه تا چیز خوب این آدم تو این مدت که ذره با دقت من بگو چی تو شد درش دیدی عزیز.
آقای دکتر من راجع به این قضیه اتفاقا فکر کردم، یه مسئله که هست و خیلی به من امید میده و تقویت میکنه که من با این آدم بیشتر باشم، اینه که زمانی که با هم هستیم و خیلی با هم خوب یعنی گرلانگ میشیم، اصلا نه دعوایی هست، نه بحثی هست، نه مشاجره هست، هیچی نیست، یعنی انقدر زمانمون به خوبی و خوشی و آرامش و خنده و تفریح و اینا میگذره که اصلا خودمونم بعد ما تعجب میکنیم که ما اصلا مشکل با هم هیچ گونه اصلا مشکلی نداریم، چون من قبلا هم تو رابطه بودم و مثلا بوده رابطه‌ای که مثلا ما در روز مثلا 5 دفعه 6 دفعه بحث می‌کردیم، دعوا می‌کردیم و خب من همون آدم هستم.
خب حالا این که جنبه منفی نداری، جنبه مثبتش چیه؟ من این آدم چی جنبه مثبتی داره؟
اینه که با هم ما به آرامش داریم و
اوقاتمون خب
به خوشی
میگذره.
آرام
خب آخه نه ایام خوشه داره، ولی با هم چه میکنید که خوشی؟
مثلا بیرون میریم، مثلا دو سه بار رفتیم، ویکند رفتیم، رانندگی کردیم، رفتیم خارج از شهر، مثلا فیلم نگاه میکنیم، غذا میخوریم، بعد مثلا رفتیم باغ وحش.
اونجا نگرتون نداشته؟
بله.
اونجا نگرتون نداشته؟ نگفتن این دختر وحشی از ایران آمده بگیریدش اینجا که کسی این قفص ها نگرش داری؟
نه دیگه از دستشون
در دستم فکر کنم. اوکی، از نظر ظاهر و زیبایی چگونه ای؟ دیگران چی میگن؟
خوبم آقای دکتر، فکر میکنم که خوبم.
خب حالا اگر من از این مرد بپرسم دو سه چیز خوبی که در تو دیده چیه؟
اولا که میگه خب زیبایی، اولین چیزی که میگه، میگه زیبایی، بعدش میگه که سمارت هستی، بیوتیفول هستی، بعد میگه که مثلا این هم زیبایی بیرونی داری هم زیبایی داخلی داری.
این همه در رو داره یه موضوع میچرکی. حالا که به این ان اوت رسیدی به مکدونالد و تاکو اینا برس.
آقای دکتر یه چیز دیگه میتونم اضافه کنم؟ یه چیزی که مثلا از نظر شخصیتی من خودم نمیدونم چجوری باید آنالیز بکنم این قضیه رو، یه چیزی که هست، ایشون آقای دکتر شکار میکنن، یعنی تفنگ دارن توی منزل، تفنگ دستی کوچیک دارن، تفنگ بزرگ دارن، چی میگم بو.
از کجا منطقه امریکا تلفن میکنی تو؟
من میدوست هستم.
خب اونجا آخه بادم ها اونجا با شکار در ارتباط هم.
بله، از بچگی هم همینجوری بزرگ شده و اهل شکار، بانک خیلی آدم آرومیه، یعنی وقتی شما ببینینش خیلی مسلط، خیلی آروم، و ولی در این حال مثلا آدمی که شکار میتونه.
نه ماجراجو هستم، یه ذره میتونه منک دیپریشن داشته باشه. منی که نگران حالات روانیشم. بیا لذت یه سوالی بکنم عزیز. تو اولا ازدواج نکردی هیچ وقت، درسته؟
درسته.
و تو دو تا بچه 5 سال و 10 سال از خودت کوچیکتر داشتی بزرگ کردی. تو ته دلت معمولا بچه نمیخوای، یعنی یه دلیلی هم که اومدی. تو میدونی اگر رابطه تو با این آدم ادامه بدی و تا اون منتظر بشه اون جدا بشه و طلاق بگیره، تو کاراش که 1-2 سالی میتونه طول بکشه، تو دیگه تمام فرصت تو برای یه زندگی و ازدواج و تشکیل خانواده از دست میدی.
بله.
چقدر میتونی نسبت به این آدم مطمئن باشی که دنبال شکار دیگری نره؟
بهش گفتم، ولی خب میگه که میگه من تو این 20 خورده سال هیچ وقت همچین موردی پیش نیامده، هیچ وقت همچین کار نکردم و الانم خب مثلا بخاطر اینکه رابطه‌مون خیلی.
زنش صحبت کردی؟
من نه.
خب این کارو باید بکنی، برای که اون حتما نظر دیگری داره. اما سوال دوم من، ماجرای بچه چی بود؟ چون اونجا ازش آمدیم و گذشتیم.
بچه یعنی که میخواد بچه دار بشه.
خب یعنی که آدم اینجز، یعنی ایشون فرض کن تا به تو برسه 47-8 ساله میشه، تا بچه بیاد 49-50. خبر داره که وقتی 70 سالش باشه بچه زیر دبیرستانی هنوز یا تازه دبیرستان تموم کرده داره؟
بله من همه اینا رو گفتم.
شما بهش گفتی؟ ایشون چه پاسخی داده؟
گفت خب چه اشکالی داره اگه بچه توی خونه با محبت و عشق و با پدر مادر بزرگ بشه.
خب معلومه هر بچه با هر کسی با محبت و عشق. چه محبت و عشقی؟ یه خواهر برادر بزرگتر داره با فاصله 24-5 سال، چرا اونا به جنگ و جدال باش نیان؟ یه زنی داره که ممکنه به بیماریش پیشرفت کنه، بچه ها باش مسئله و مشکل داشته باشن، چرا محبت و عشق؟ کی گفته بین شما محبت و عشق میاد عزیز؟ به چه مناسبت؟ شما دوتا مال دوتا فرهنگ مختلف، مال دوتا مذهب متفاوت، زبان مختلف، در این سن و سال، در سن 60 سالگیشون بچه 10 ساله داره با محبت و عشق؟ بعد یه آدمی که اهل شکاره میتونه خیلی راحت حیوان شکار کنه بعد بره سرشو ببره؟ نازیز ماجراجویی او دوتا داری گرفتار ماجراجویی های ذهنی او میشه عزیز، یعنی میخوام با آهستگی حرکت کنی، بلکه من نگرانم. تو دختر خوبی هستی، دختر باهوشی هستی، اگر پنهان میخوای بچه دار نشی، چون بعید نیست ناآگاهی رو بخوای، و این بهترین فرصت و بهانه است برای که تو بگی نشد. ولی این که تو بری تو زندگی یه آدمی که اولا هنوز جدا نشده، بعد دو تا بچه بزرگ سال داره، بعد این آدم نسبت به این بچه ها اگر پدر باشه تعهد و مسئولیتی داره که تو براش نمیتونی به این راحتی اول باشی، تازه همسری هم داره که ممکنه با پیشرفت بیماری مسئله داشته باشه در آینده، بعد حالا بیاد با تو ازدواج کنه، بعد برگرده بگه من از تو بچه میخوام. چرا از تو بچه میخواد عزیز؟ برای که تو رو راضی کنه یا میخواد خودش بچه دار بشه؟
نه، چون من بهش گفتم، گفتم من اگه بخوام ازدواج بکنم میخوام بچه داشته باشم، بعد گفتش که باشه.
چند تا؟
من گفتم که دو سه تا، بعد حالا هیچی نگفت، ولی خب نمیخواد، یعنی به من گفته که گفته اگه دست خودم بود خب نمیخواستم بچه دار بشم دوباره، ولی اگه تو بخواد.
شما همش 3-4 ماه با هم آشنا شدی، این آدم در ظرف 3-4 ماه با کسی اینقدر نزدیک بشه که با این فاصله داشتن دو تا بچه از همسرش جدا بشه، دو تا بچه رو رها کنه، با 20 چند سال فاصله بره، دو یکی دختری که 22 تا بچه میخواد، حالا یکی یا دو تا اونو بیاره، بعد یه دونه بچه که عزیز بچه راحتی نخواهد بود تو این شرایط. تو دو تا بچه میخوای، همچی فرصتی رو حتی تو هم به اون صورت ندادی. تو یه سال دو سال دیگه 36-37 ساله ای. همش اشکال قربونه، یعنی همش با ماجرای طبیعت در جنگ. بعد من هنوز فکر می کنم یه رابطه، ببین عزیز، تو اگر دوتاییتون 25 سالتون بود 3-4 ماهی می گفتید به هم علاقه من شدیم، تا حدود این توستم بفهمم. یه مرد 46 ساله با دوتا بچه دانشگاهی با یه زن ام اس دار، یک دفعه ظرف 3-4 ماه همه رو میخواد پشت سر بذاره، زیر پا بگذاره، بعد بره با یه دختر ایرانی در یه همچی جامعه‌ای مانند امریکا ازدواج کنه، بعد دخترم انتظارش 2-3 تا بچه از حالا راضیش کنه به 2 تا، ای بره یکی که اشتباه، بوی خیلی ماجراجویی داره. بعد دهنکجی به کی میخوای بکنی تو عزیز؟ بعدم به من حرفایی که زدی درباره خودت راجب اون و او راجب خودت همش نشون دهنده که پسر دختری بهشون خوش میگذاریم.
آقای دکتر که چیزی بگم، من فکر میکنم خیلی هر دوتامون رومانتیک هستیم.
اینو نه رومانتیک نیستی، رویایی و خیالی و اپل هیپویی هستی.
بله.
نه اونی عزیزم پشیمون میشه قربونه. من اصلا فکر نمی کنم. تو من بگو 2 سال تو این رابطه میمونم بعد تصمیم میگیرم، من حرفی ندارم. بگذاریم از این که تو و او، بعدم این رابطه، این پروسه یه پروسه یک سال است بر اساس قواعد و قوانین تا فینالایز بشه یا هرچی. بعدم تو در حقیقت در این میری، ببین حرف بدی زده، با اون حرف عبارت از این است که تو بیا کاخت رو رو خرابه های خونه است تو آدم دیگه بساز.
آقای دکتر یه چیزم راجع به خانوادهش اضافه کنم، چون که پدر مادرش هم جدا شده بودن و هر کدومشون دو سه بار ازدواج کرده بودن، به نظرش اصلا این چیز بدی نیست.
نه مطمئنم، یعنی... من منیک دیپرشن هم درش میبینم، به نظر من یاقی و ماجراجو عزیزم. من با نظرش هیچ مسئله ندارم، من نمیام نظر ایشون راجع به همچی کاری خوبه یا بدی، من میگم واقع بینانه نیست، برای نمیخوام اذیتت کنم. ایشون هم میتونه 2-3 دفعه ازدواج کنه و تو نفر آخر نیستی. من اصلا از این رابطه خوشحال نیستم عزیز، و به نظر من خیلی جای گفتگو داره. تو من میگی میخوای دوستی تو ادامه بدی؟ بده، در حالی که داری اشتباه میکنی، ولی که تویی که میخوای ازدواج کنی، تویی که میخوای بچه دار بشی، گرفتاری عزیز. قاعده من همیشه این بوده، کاری که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. توی کاری رو شروع کردی که درست نیست. به منم میگی اقلا من 5 تا پرچم قرمز رو بالا دیدم، شاید بیشتر هست اگر